اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 9 ماه دسامبر را پیشکش میکنم. اداره میک میگه که مقدار قرضهای مشترکین شرکت برق افغانستان به بیش از 7.7 میلیارد افغانی میرسه. این گزارش است که در این برنامه خبری در پلوی گزارش‌های دیگه از داخل و خارج پیشکش میشه. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که به دلیل مشکلات ترانزیتی تجار افغان از مسیر پاکستان، تجارت افغانستان با آن کشور 50% کاهش یافته است. اظهارات محمد اشرف غنی در مراسم اختتامیه نمایشگاه 4 روزه بیان شد که در بادامباغ شهر کابل برگزار شده بود.
تا در افغانستان یکی از مسائل مهم مطرح در آن است. فاتو بن سودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، می خواهد در کنار سایر جناح‌ها جرایم جنگی منصوب به نیروهای آمریکایی و سیایی را نیز در افغانستان تحقیق کند.
با عرض معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد که مشکل ترانزیتی به گونه بنیادی حل خواهد شد و پس از این واگن‌هایی که به حیرتان یا مزار شریف می آیند از این سو نیز پر خواهند رفت. رئیس جمهور افغانستان گفت که کابل با پاکستان دشمنی ندارد و آن کشور باید ترانزیت را قابل اطمینان بسازد و رقابت کند. رئیس جمهور غنی گفت بندرهای دوامدار قابل اعتمادند و در این سیاست که راه ترانزیت را ببندند دخیل نخواهد شد. یک میلیاردر آمریکایی که قبلا طرح خصوصی سازی جنگ ایالات متحده را در افغانستان پیشنهاد کرده بود، حال به استخراج معادن افغانستان چشم دوخته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش میکند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت امنیتی وی بسپارد و سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. آقای پرنس در قصر سفید از نفوذ برخوردار است. او دوست استیفن بنن، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور امریکا است و خواهرش بتسی دیوس وزیر معارف اداره رئیس جمهور ترامپ است. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ارگ از تبصره در مورد خودداری کردند.
چین در یک اقدام غیر معمول به شهروندان خود در پاکستان در مورد وقوع حملات دهشت افغانی بر اهداف چین هشدار داده است. سفارت چین در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افغانان طرح انجام یک سلسله حملات را در نهادهای چینایی و کارمندان آن در پاکستان ریختند. در این اعلامیه به تمام شهروندان و نهادهای چینایی هشدار داده شده است تا آگاهی خود را در مورد تدابیر امنیتی افزایش داده و از رفتن به محلهای مزدحم پرهیز کنند. پس از آنکه بیجینگ اعلام کرد 57 میلیارد دلار را برای اعمار پروژه‌های توسعه‌ای یک کمربند یک راه در پاکستان مصرف می‌کند، هزاران کارگر چینایی به پاکستان رفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز در جنگ 3 ساله نیروهای عراقی در مقابل تندروان داعش اعلام پیروزی کرد. از جانب دیگر عبدالامیر رشید، یک فرمانده ارشد اردوی عراق، پایان جنگ آن کشور را علیه گروه داعش اعلام کرده گفت تمام قلمرو عراق از وجود گروه دهشت افغان داعش آزاد شده و نیروهای آن کشور کنترل کامل سرحدات بین المللی عراق، سوریه را در دست دارند. جنگجویان گروه داعش در سال 2014 تقریبا 1/3 عراق را به شمول شهر موسل، دومین بزرگترین شهر آن کشور، در کنترل خود گرفته بودند. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در صنعا پایتخت یمن کم از کم 4 نفر را کشته است. شورشان حوثی که کنترل آن شهر را در دست دارند با بیان این مطلب میگویند که حمله در بیرون محوطه شبکه تلویزیونی یمن صورت گرفته است. شاهدان نیست آن واقعه را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر از وضعیت منطقه در دست نمی باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو علیه حوثی های شیعه که از جانب ایران حمایت می شوند در صنعا می جنگد. جنگ یمن تا کنون 10,000 کشته بر جا گذاشته و 3 میلیون نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در روابط میان ایران و بریتانیا با وجود پیشرفت‌های به دست آمده از سال 2011 به این سو توافق واضح وجود ندارد. بوریس جانسن امروز شنبه به تهران رسید و قرار است پس از ملاقات با جواد ظریف، همتای ایرانیش، با حسن روحانی رئیس جمهور و سایر رهبران آن کشور ملاقات کند. آقای جانسن مذاکرات را در انکشاف روی مسائل مهم و حتی در اوضاع دشوار یک کلید مهم خوانده است. در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس، امروز شنبه پای زنان پاکستانی نیز به میدان اعتراضات کشیده شد. صدها تن از زنان حزب جماعت اسلامی در کراچی پاکستان در حالی که حجاب سیاه پوشیده بودند، شعارهای ضد آمریکایی و ضد رئیس جمهور ترامپ را سر می‌دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سناتور سراج الحق رهبر جماعت اسلامی حین سخنرانی در این راه پیمایی گفت که در صورت عدم بازنگری واشنگتن در مورد بیت المقدس، اسلام آباد باید روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده قطع کند.
اپنے مارکٹ میں امریکی چیزوں پر پابندی لگایا جائے، ان کے سفارتخانے بند کیا جائے.
این رهبر صدرو اسلامی پاکستان همچنان خواهان ممنوعیت اموال امریکایی و مسدود شدن دفاتر دیپلماتیک امریکا در پاکستان شد. از جانب دیگر مشاور دیپلماتیک محمود عباس تایید کرده است که رهبر فلسطینیان با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کرانه غربی رود اردن ملاقات نخواهد کرد. این تصمیم با تعقیب بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شده است. در تازه ترین واکنش کشورهای جهان، چین امروز شنبه گفت که بیجینگ می خواهد شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین باشد.
کره شمالی و ملل متحد توافق کردند که به گونه منظم با همدیگر در تماس باشند. این انکشاف تازه نتیجه سفر معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی به پیونگ یانگ بوده است. جفری فلتمن پس از 4 روز حضور در کره شمالی امروز وارد بیجینگ پایتخت چین شد. فلتمن عالی رتبه ترین مقام آمریکایی در ملل متحد است که از سال 2010 به این سو به عنوان نخستین مقام ارشد آن سازمان به کره شمالی سفر می کند. آقای فلتمن در مورد جزئیات بیشتر سفرش به خبرنگاران معلومات نداد. و خبر آخرم این که باستانشناسان 2 مقبره باستانی را در جنوب شهر الاقصر مصر کشف کردند. وزارت آثار باستانی مصر می گوید 1 مقبره 5 درب دخولی به یک دهلیز مستطیلی دارد که در آن نقاب‌های چوبی رنگ تشییع جنازه و مخازن خاک و 1 مومیایی بسته شده در کتان به چشم می خورد. مقبره دومی 6 متر ساحه دفن اجساد را شامل است که به 1 اتاق 4 گوشه می انجامد و در آن قطعات تابوت های چوبی و دیگر مصنوعات وجود دارد. کتیبه های دیواری نشان می دهند که این مقبره ها به سلسله اجدهام فرعونیانی که حدود 3500 سال قبل حکم روایی می کردند مربوط می باشد. اجساد دفن شده در مقبره ها تا هنوز شناسایی نشده است. با اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، افغانستان و ترکمنستان روی آمادگی ها برای آغاز کار 3 پروژه بزرگ و مشترک میان دو کشور کار میکنند و درست هم به این منظور بررسی این آمادگی ها آقای رشید مرادوف وزیر امور خارجه و معاون اول رئیس کابینه ترکمنستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به افغانستان آمده تا با مقامات افغان در این خصوص گفتگو مذاکره کنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
با موجب معلومات مقامات وزارت خارجه افغانستان، آقای رشید مرادوف معاون اول رئیس کابینه و وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز شنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد کابل شده است تا در هنگام اقامتش در افغانستان با رئیس جمهور کشور و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو نماید. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به هدف سفر آقای مرادوف معلومات داد و گفت
هدف عمده این سفر و دیدارهای وزیر امور خارجه ترکمنستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بحث و گفتگو درباره آمادگی ها با افتتاح پروژه های بزرگ مشترک است که در ماه فوریه سال آینده میلادی صورت میگیرد.
بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان این پروژه ها عبارتند از آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان، آغاز کار روی پروژه انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان، همچنان تمدید لین فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان است. رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست با تاجران افغانستان در کابل گفت که وی در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان که در یک سفر رسمی به کابل آمده است، روی مسئله انتقال و تمدید لین برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان صحبت کرده است.
سر برق ترغندی تا سپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح امرای وزیر محترم خارجه ترکمنستان ما همکارای کابینه مجلس داشتیم.
حکومت افغانستان برای آغاز 3 پروژه بزرگ و اساسی که تا 3 ماه آینده باید شروع شود آمادگی میگیرد و مصمم است که در این مدت زمان اعلام شده کار عملی روی این پروژه ها را شروع نماید. و این در حالی است که وضعیت امنیتی افغانستان با گذشت هر روز بدتر می شود. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی و استادان فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، سیف الدین سیحون و صدیق فرهنگ با دلایل متعدد مطمئن هستند که حکومت افغانستان می تواند کار عملی روی این پروژه های حیاتی را شروع نماید و کدام مشکل خاص را در راستای تطبیق و اجرایی این پروژه ها را نمی بینند. دکتر امین فرهنگ، استاد فاکولته اقتصاد و وزیر تجارت اسبق، به این عقیده است که قسمت بیشتر مسیر راه این پروژه ها که از سرحد ترکمنستان تا هرات و فرا از لحاظ امنیتی وضعیت بهتری دارد و ثانیاً چون پاکستان در این پروژه ها زینف است، ممکن است که در تطبیق این پروژه ها مشکلات ایجاد نکند.
خب یک قسمت مسیر راه پروژه تپی خوشبختانه امنیت بهتر است. بهتر است و میتونه که پروژه شروع شود. البته ایجاب میکنه که امنیتش بسیار جدی گرفته شده. اما به هر صورت باید شروع شده، چرا یک پروژه حیاتی هم برای پاکستان است که اونا این برای تامین امنیتش کمک کنن. و هم
آقای فرهنگ میگوید که در صورت تطبیق و اجرای شدن این پروژه های نهایت حیاتی منفعت های زیاد برای افغانستان متصور است. اولا بحث یک نقطه مرکزی و انتقال انرژی میان 4 کشور و بعداً بین المللی شده، بر علاوه عواید سرشار اهمیت های منطقوی بین المللی پیدا خواهد کرد و دیگر اینکه عبور پایپلاین گاز و برق از منطقه خود باعث انکشاف و رشد صنایع تولیدی در افغانستان خواهد شد که تاثیرات مثبت اقتصادی دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. اداره میک میگه که در روند توزیع برق شدیداً فساد وجود داره و مقدار قرضهای مشترکین شرکت برق میزان بیشتر او مربوط به زورمندا و مقام های بلند رتبه دولتی میشه و بیش از 7.7 میلیارد افغانی میرسه. شرکت برشنا وجود فساد دستوی مقام های بلند رتبه شرکت رد میکنه، اما میپذیره که فساد در سطح پایین و به میزان کم وجود داره. از طرف دیگر سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت میگه که اگر مقروزین قرضهای خود نپردازند ممنوع الخروج اعلام خواهد شدند. سمسم سیرت در مورد گزارش میده.
اداره میک، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش را در مورد آسیب پذیری های فساد اداری در ده افغانستان برشنا شرکت منتشر کرده است. این گزارش در مصاحبه با 380 مشترک این شرکت و 138 تن از کارمندان و مسئولان شرکت برق در کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، هرات، بامیان و پروان تهیه شده است. در این گزارش نشر فهرست قرضداران شرکت برق از سوی مقام های این شرکت اقدام نیک خوانده شده است، اما گفته شده که این اقدام نتیجه ای نداشته است. بر اساس گزارش اداره میک، بیش از 40% بدهکاران در افغانستان برشنا شرکت، افراد زورمند و مقام های عالی رتبه دولت، 29% مقروزین ادارات دولتی، 26% اماکن تجارتی و 4.5% بدهکاران مساجد و اماکن مقدسند. در این گزارش همچنان از میزان بلند فساد در توزیع برق نیز صحبت شده است. جاوید نورانی، کمیشنر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی افغانستان، روز شنبه به خبرنگاران گفت:
پروسه توزیع برق در مقابل فساد آسیب پذیر بودن. مردم وقتی که میتر میگیرد، او وقت هم مجبور است پول بده یا میتر سفاز میگیره یا دو میتر میگیره.
آقای نورانی افزود که ضایعات برق و یا مصرف بیجای برق در افغانستان به 38% میرسد که در سطح منطقه بیشترین میزان ضایعات برق است. در همین حال وحید الله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد ادعای فساد در این شرکت گفت میپذیرد که در سطح پایین به میزان کم فساد وجود دارد، اما به تناسب که اداره میگ در گزارشش ادعا کرده است فساد نیست. آقای توحیدی همچنان در مورد بدهکاران شرکت برشنا گفت مشترکین برشنا در حدود 10 میلیارد افغانی از این شرکت بدهکارند.
فعلا یک کمیسیون بین الوزارتی ایجاد شده از وزارت محترم اجاقاف، اداره محترم سالمولی، از اداره محترم پلیس، از افغانستان برشنا شرکت، افراد و اشخاصی که و شرکت ها که مقروضیت بلند دارن امروی اینا رو برو میرن همی کمیسیون امروشان صحبت صورت میگیرن و به اینا تاکید میشه تا اینا بدون معافیت سهولت ها را برشون ایجاد میکنه تا اینا پول های دولت را بپردازن.
سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت در ادامه افزود که اگر مقروضین با وجود این اقدام هم قرض هایشان را نپرداختند ممنوع الخروج خواهند شد، اجازه نامزد کردن در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت، در ادارات دولتی کار نخواهند توانست و اگر شرکت های تجارتی باشند جوازشان تمدید نخواهد شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فعالان مدنی و مسئولان رسانه ها از نقص حقوق بشر از طرف زورمندان مسلح در شمال افغانستان ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن می شنویم.
در نشست زیرنامه تجلیل 10 سپتامبر روز جهانی حقوق بشر در بلخ، اشتراک کنندگان از نقض آشکارای حقوق بشر در بخشای از شمال و ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند. فعالین مدنی و رسانه‌ای در این نشست در مزار شریف تاکید کردند بیشترین نقض حقوق بشر از سوی زورمندان مسلح محلی غیر مسئول و ارگانهای دولتی صورت گرفته است. جمشید فردی از فعالان مدنی در بلخ به صدای آمریکا گفت در شرایط جنگی در کنار نقض حقوق بشر گزارش دهی از موارد نقض حقوق بشر بازمونها مواجه خواهد بود.
عملا در نقاط زیاد افغانستان جنگ جریان داره، در اونجا حقوق زنان تلف میشه، حقوق کودکان تلف میشن و گزارش های زیاد در این رابطه وجود داره که زنان و کودکان حقوقشان بیشتر از همه اتبای دیگه افغانستان تلف شده. من فکر میکنم که در موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان و بسترسازی بر یک جنگ بسیار شدید در همه نقاط افغانستان این میتونه که حقوق بشر را در گام نخست ضربه بزنه و نتونه شهروندا به مو حقوقی که برشان نظر به مؤلفه های کنوینسیون های بین المللی داده شده به او نرسن و از طرف دیگه در قسمت گزارش دهی هم جدا مشکل وجود داره.
حضور زورمندان مسلح محلی، گزارش دهی غیر دقیق از رویدادهای نقض حقوق بشری، ناامنی و فقدان آگاهی مردم از حقوقشان از آزمون‌های قابل بحث اشتراک کنندگان این نشست در بلخ بود. بشیر انصاری از اشتراک کنندگان این نشست گفت که اکتفا کردن دولت به کنوانسیون‌ها سبب نقض حقوق باشندگان کشور شده و این نگرانی هر روز در حال بیشتر شدن است.
دقیقاً افغانستان تنها اکتفا کرده با تصویب قانون و امضا کرده پای از او، اما دیده میشه که در سراسر افغانستان به وجه شمال افغانستان حقوق انسان ها نقض میشه، نبود امنیت، نبود کار در بعض نقاط افغانستان، حتی مهیا نبودن آموزش، این همه مسائل است که یا نقص میشه و این نگرانی هنوز وجود دارد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان، از آغاز سال تا کنون 1019 تن در شمال کشور کشته و زخمی شدند که مسئولیت 63% آن به گروه طالبان، 10% به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، 19% به نیروهای امنیتی نسبت داده شده است. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال 443 مورد قضیه نقض حقوق بشری را ثبت کرده است. با این حال مقام های امنیتی در بلخ از تلاش ها برای کاهش نقض حقوق بشری سخن می گویند. شیرجان دارنی سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی زورمندان محلی برنامه های روی دست است.
سی افراد مسلح غیر مسئول پنهان های وسیع داریم
کار جریان داره و تمام افراد غیر مسئول توسط نیروهای امنیتی کشفی استخباراتی باید شناسایی صورت بگیره و بساس هدایت مقامات سلام ما اجراات خواهد کردیم و در ایمام
مکلم. و تازگی انجمن مستقل وکلای مدافع در بلخ گفته است که در جریان امسال 900 قضیه از موارد نقض حقوق بشر را ثبت کردند که 80% آن در روستاها به وقوع پیوسته است. با باور کارشناسان در کنار نقض حقوق بشر از سوی نهادهای دولتی و زورمندان محلی، عالمان دینی نیز در موارد دست به نقض حقوق بشر میزنند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مولا هم توجه کنید به گزارش‌های منطقه و جهان. او شدن یخ‌های بحر منجمد شمالی و شرایط خشک ایالت کالیفرنیا در طی چند دهه میتونه با هم ارتباط داشته باشه. این مطلب در گزارش آمده که لابراتوار ملی لارنس لیورمور به نشر رسانده. این نتیجه گری در حال بدست آمده که در حال حاضر و همین اکنون چندین آتش سوزی مدهش در جنوب ایالت کالیفرنیا ساحات وسیع را به آتش کشیده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بین شعله‌ور شدن آتش‌های مدهش کالیفرنیا تا آب شدن یخ‌های ابهار منطقه منجمد قطب شمال ارتباط می‌تواند وجود داشته باشد. ساینسدانان به این نکته تأکید می‌ورزند. جاش ویلیس از لابراتوار هوایی ناسا از ناپدید شدن یخ‌های بحر منجمد شمالی یادآوری می‌کند. Ice is disappearing from the Arctic
Ocean. It's disappearing from Greenland. یخ‌های بحر منجمد شمالی در حال ناپدید شدن است. این حالت در گرینلند به چشم می‌خورد که می‌تواند وضعیت اقلیم را در سراسر کره ارض تغییر دهد.
گرم شدن ساحات وسیع از بحر منجمد شمالی در حال وقوع است و به این ترتیب ذوب شدن یخ‌های ابهار را سرعت می‌بخشد. مستند تخیلی که از ذوب شدن یخ‌های ابهار منجمد تهیه شده است نشان می‌دهد که در دو دهه آینده دیواری از فشار هوایی تولید شده سبب می‌شود که هوای سرد زمستان به سمت شمال به صوب آلاسکا و کانادا به پیش رانده شود و کالیفرنیا از آن متاثر شود. ایوانا سویجانوویچ دانشمند فضایی می‌گوید:
ما شاهد خشکی قابل ملاحظه کالیفرنیا بودیم و آن را نتیجه ذوب شدن یخ‌های ابهار منجمد شمالی می‌دانیم. ما در 10 تا 15 سال گذشته شاهد کاهش 15 تا 20 درصد از بارندگی بوده‌ایم.
تصاویر نشان می‌دهد که ساحات از گرینلند نیز که پوشیده از یخ بود اکنون برهنه شده است. بررسی ذوب یخ‌ها خاصتاً یخچال‌ها در این اواخر یکی از وظایف جاش ویلس بوده است. جاش ویلس در آخرین ماموریتش به گرینلند برای دیدن این وضعیت که ابهار تا کدام اندازه یخچال‌ها را می‌بلد رفته بود و یافته‌هایش را بازگو می‌کند که تأثیرات جهانی دارد. آب‌های گرم در سرتاسر گرینلند وسیعاً موجود است و این موجودیت تهدیدی را به یخچال‌ها متوجه می‌سازد. The thing we really don't know is how
fast is Greenland's ice going to disappear. آنچه را ما به خوبی نمی‌دانیم این است که یخ‌های گرینلند به کدام سرعت ذوب می‌شود. هرگاه این کار در یک یا 2000 سال آینده صورت گیرد، در این صورت ما خود را عیار ساخته می‌توانیم. اما اگر این کار صرف چند صد سال را در بر گیرد، در آن صورت باید همین اکنون راجع به تخلیه برخی از شهرها اقدام کرد.
آنچه را دانشمندان مانند ویلیس می‌توانند پیش بینی کنند این است که تغییرات اقلیم مناطق مختلف مانند جنوب غرب امریکا را چگونه متحول می سازد.
ما ممکن شرایط خشکی را در نیمه دوم قرن 21 در جنوب غرب امریکا شاهد شویم که با آن یک جا امکانات آتش سوزی های متش نیز رخ دهد.
دانشمندان همچنان می گویند که شرایط خشکی همزمان با ازدیاد نفوذ سبب می گردد تا آتش سوزی های متش رخ دهد. ناتاشا ستاورز از لابراتوار هوایی ناسا موجودیت مردمان زیاد را در منطقه یکی از دلایل برای آتش سوزی می داند.
ما در جنوب کالیفرنیا قرار داریم و آتش سوزی های مهمی بیشتر در مناطقی صورت می گیرد که ازدحام مردم در آن زیاد است.
جنوب غرب آمریکا تنها جایی نیست که با مشکل خشکی مواجه باشد. جاش ویلس می گوید که هوای گرم مانند پایپ رطوبت را انتقال می دهد. این حالت سبب می شود تا مناطق خشک خشکتر و مرطوب بیشتر مرطوبتر شود و بارندگی های شدیدی نیز بیشتر از پیش به وقوع پیوندد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، الان توجه کنین به آخرین گزارشی برنامه. با مبنای گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی در چند ماه گذشته از فرط آزار و اذیت از میانمار فرار کردند. شماری از این مهاجران تحت شرایط دشوار زندگی میکنند. سباشا، گزارشگر صدای آمریکا در نیویورک، یک مرد روهینگیایی را ملاقات کرده که زندگی خود از صفر آغاز کرده. ای در این مورد گزارش داریم که شرح بیشترش از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
داستان زندگی قاسم دل محمد متفاوت از بسیاری از روهینگیایی ها نیست. وی امراه با اعضای خانواده اش مصروف شغل ماهیگیری بود. او گفت که پلیس گاهی اوقات آنها را مورد ضرب و شتم قرار میداد، تا آنکه روز قاسم را به اندازه لت و کوب کردن که خانواده اش از ادامه زندگی در آنجا هراسان شد.
مرا زن تو باشا مشکل ہو جائے گا نا.
حکومت میانمار اجازه نمیداد تا برای پیشبرد زندگیم کار کنم. حتی به دست آوردن غذا هم مشکل بود. به همین دلیل است که دیگر نمیتوانم آنجا زندگی کنم و به همین خاطر به بنگلادش، سپس به مالزی رفتم و کشورم را ترک کردم.
قاسم میگوید او فرار کرد تا فرزندانش آینده بهتری داشته باشند.
برای اکثر مردم بجز ما روهینگیایی ها در برما مکتب رایگان است.
با گفته وی به همین دلیل است که 90% از روهینگیایی ها سواد ندارند. آنها به دلیل اینکه ظاهرشان و یا مذهبشان متفاوت است، در کشور خودشان خارجی محسوب می شوند.
حکومت برما بودایی و یک حکومت نظامی است. پس آنچه که آنها انجام می دهند تجاوز بر دختران 10 تا 12 سال است. چرا؟ زیرا مسلمان هستند و آنها مسلمانان را تحمل کردن نمیتوانند.
حکومت میانمار ادعاهای تجاوز، قتل و آتش سوزی را رد میکند. اما سازمانهای مدافع حقوق بشر در ماهای اخیر تعداد زیادی از این جنایات را تایید کردند.
من آرزو میکنم که فرزندانم تحصیلات عالی داشته باشند تا یکی از آنها دکتر شود و دیگری هم معلم. به خواست خدا من پول برای تحصیلشان پیدا میکنم.
اسما و عزیز الله فرزندان قاسم در دروس مکتب خود خوبند.
آنها اسلحه دارند و مردم را میکشند.
فلیشیا کستریکان، رئیس برنامه های محلی خیریه های کاتولیک، میگوید
با خاطر که آنها در برما به این گونه پذیرفته نمی شدند، خوشبختانه ما برخی از مسلمانان برمایی را داشتیم که از روهینگیایی ها استقبال کردند و تمام جمعیت برمایی که اینجا هستند با استقبال آنها آمدند که باعث خوشنودی مهاجرین تازه شد.
قاسم برای برآورده ساختن آرزوهایش راه دشوار را با سخت کار کردن انتخاب کرده است. او در سه جا کار می کند و اخیراً موتوری برای خودش خریداری کرده است که رفتن او به کارهایش را اندک سهل ساخته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، برنامه خبری دری به همینجا به پایان رسید. اما پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.